استقبال افغانستان از تعهد آمریکا برای اختصاص دادن میلیاردها دلار کمک به افغانستان. صدها معترض خشمگین در پایتخت افغانستان علیه پاکستان مظاهره کردند و اعدام مرد توسط قماندان نیروهای خیزش مردمی فاریاب در روز روشن. سلام، پنجه پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. ستار فروخ که امروز خبرهای جهان را دنبال می کند همین حالا در استودیوست. فروخ صاحب، چیست تحولات مهم جهان؟
سلام به خودت آقای احمدی و به شنونده های عزیز. رئیس جمهور روسیه امروز به اعضای پارلمان کشورش گفت که مسکو اکنون که با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد، باید روی امنیت داخلیش فکر کند. جان کری وزیر خارجه امریکا تقریبا با 10 دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده دیدار کرده. این دیپلماتان در یک مراسله دیپلماتیک خواهان حملات نظامی علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد در سوریه شدند.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان با شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا سحر لیوال با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد افغانستان هفته آینده به گونه عملی به کار آغاز می کند. مقام های محلی ولایت فاریاب تایید می کنند که یک فرد به اتهام همکاری با مخالفان مصالحه است و یک شخص مصالحه غیر مسئول در این ولایت در انظار عامه حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. تفصیل خبرها. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد هفته آینده به گونه عملی به کار آغاز می کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این فیصله امروز در نشست به سرپرستی رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفت. به نقل از خبرنامه، مرکز جدید عدلی و قضایی مبارزه با فساد اتهامات و دوسیه های مربوط به مقامات دولتی را بررسی خواهد کرد. این در حال است که نیکولاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، روز گذشته گفته که تأسیس شورای عالی مبارزه با فساد اداری است و رئیس جمهور غنی گام نخست در عرصه مبارزه با فساد است. رئیس جمهور غنی 1.5 ماه قبل گفته بود که به خاطر مبارزه مؤثر علیه فساد، مرکز تخصصی عدلی و یک مرکز مشترک با جامعه جهانی ایجاد خواهد شد. مقام های محلی ولایت فاریاب تایید می کنند که یک فرد به اتهام همکاری با مخالفان مصالحه از سوی یک شخص مصالحه غیر مسئول در این ولایت حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، امروز در صحبت با رادیو زودی گفت هیئت به هدف تحقیق در مورد عامل این رویداد که اخیراً در ولسوالی گرزیوان این ولایت رخ داد موظف شده است.
از طریق هم افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته است. ما در این راستایت توضیح کردیم دایره تدابی بکنن و معامل اصلی از این برخار صورت بگیره از مجرای قانونیش.
آقای بیدار حضور 6000 فرد مسلح غیر مسئول در فاریاب را نگران کننده خوانده گفت نزدیک به نصف این رقم سبب آزار و اذیت مردم در این ولایت می شوند. در این حال یک تن از سوی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کشته شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت عاملین این حادثه که قبل از ظهر امروز رخ داد از محل فرار کردند. وی گفته است که مقتول باشنده ولسوالی چپرهار بوده و در شهر جلال آباد دفتر رهنمای معاملات داشته است. و وزارت دفاع افغانستان میگوید 29 مخالف مصالحه در نتیجه عملیات تهاجمی در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است این عملیات ها در ولایت های پکتیکا، غزنی، کندهار، هلمند و برخی ولایت های دیگر انجام شدند. منبع گفته است که در این جریان 10 مخالف مصالحه دیگر زخمی و 21 تن دیگرشان بازداشت شدند. به گفته وزارت دفاع، 5 سرباز اردوی ملی هنگام اجرای این عملیات ها کشته شدند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را ستار فروخ تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا تقریباً با 10 دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده دیدار کرد. این دیپلماتان آمریکایی هفته گذشته در یک مراسله دیپلماتیک در مورد نقش قاطعانه نظامی آمریکا در سوریه استدلال کردند. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه گفت که آقای کری از این دیپلماتان به خاطر نظریاتشان سپاسگزاری کرد و گفت که آن را جدی می‌گیرد. کربی افزود که این دیدار 30 دقیقه طول کشید و وزیر خارجه آمریکا به این باور است که این یک بحث خوب و با ارزش بود، اما او از تبصره بیشتر در زمینه خودداری کرد. این دیپلمات‌ها در این مراسله خواهان حملات نظامی بر علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد شده تا رژیم سوریه مجبور به رعایت آتش‌بس در این کشور شود و در مورد راه حل سیاسی برای پایان جنگ 5 ساله در سوریه مذاکره نماید. اما باراک اوباما از زمانی که کار را به حیث رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده است، تلاش کرده تا از دخالت عمیق‌تر نظامی در شرق میانه خودداری شود و این اصول راهنمود به پالیسی او در مقابل سوریه بوده است. دخالت محدود رئیس جمهور باراک اوباما روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تمرکز داشته است. این گروه بخشهایی از سوریه و عراق را در کنترل دارد. رئیس جمهور روسیه امروز به دوما یا پارلمان این کشور گفت روسیه در زمانی که به گفته او با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد، باید روی امنیت داخلیش فکر کند. ولادیمیر پوتین به اعضای دوما در اجلاس عمومی این دوره پارلمان گفت که مسکو به آنچه وی حملات لفظی غرب خواند پاسخ کافی خواهد داد.
ناتو усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия.
ناتو حملات لفظی و اقدامات تهاجمی اش را قبلا در نزدیک سرحدات ما تشدید بخشیده است. تحت چنین شرایط باید در خصوص تطبیق وظایف مربوط به تقویت قابلیت دفاعی کشور ما توجه خاص کنیم. پوتین همچنان گفت که جهان باید با ایجاد یک سیستم امنیتی با تروریسم بین‌المللی مقابله نماید و افزود که روسیه برای گفتگو روی ایجاد چنین یک سیستم امنیتی آماده است. با آنکه دوره کار اعضای پارلمان رسما در سپتامبر پایان می‌یابد، اما امروز جلسات دوره ششم ولسی جرگه یا دوما ختم می‌شود. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه جرمنی با هشدار این که اتحادیه اروپا در معرض خطر تقسیمات جدید قرار دارد میگوید صلح در اروپا به آسانی به دست نیامده است. اشتنمایر به جای رویارویی نظامی ناتو و روسیه خواهان گفتگوی دیپلماتیک میان دو طرف شده است. وی با اشاره به الحاق کریمیای اوکراین با روسیه گفت که تغییر یک جانبه سرحدات مغایر قانون بین المللی و کوتاهی در رعایت تمامیت ارضی کشورهای همسایه ما را به زمانهای برمیگرداند که باور میکردیم از آن گذشته ایم و آن زمانی است که هیچ کس آرزوی آن را ندارد. اشتنمایر در 18 جون هشدار داد که ناتو با تمرینات نظامی در سرحدات شرقیش به نزا دامن میزند. و اداره فضایی هند 20 ستلایت را به شمول یک ستلایت پیشرفته استخباراتی اردوی این کشور در یک راکت به فضا فرستاد. این راکت امروز از پایگاه فضایی سری هریکوت پرتاب شد و در ظرف 26 دقیقه ستلایت ها را به مدارش انتقال داد. کارتوسات 2 ستلایت اصلی هند می باشد که برای فرستادن تصاویر مفصل از ساحات به نیروهای هندی طرح شده است. توسط این راکت 17 ستلایت کوچکتر خارجی در مدار جابجا شده اند که 13 ستلایت از امریکا، 2 ستلایت از کانادا، یکی از جرمنی و یکی دیگر از اندونزیا می باشد. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم همیرا الکوزی پیشگویی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 23. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 5. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13.
پنج و یازده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، استقبال افغانستان از تعهد امریکا برای اختصاص دادن میلیاردها دلار کمک به افغانستان.
هر دو طرف باید یک زمینه قاعده را برای شفافیت کارها و مصارف از این پولها به وجود بیارن تا که به اصطلاح جلو فساد گرفته شوند.
صدها معترض خشمگین در کابل علیه پاکستان مظاهره کردند. اعدام مرد توسط قماندان نیروهای خیزش مردمی فاریاب در انظار عامه. زن جوان در هرات گرده اش را فروخته.
آبه این نوشتم که مثلا اگر گرده خواه میدم به امیتا مشکلات من مفته کنید را جون که خواه زده نمیتونم مریض میشون.
و درامه هزار و یک شب را هم داریم.
هزار سال پیش قسم خوردم که هر کس من از بوتل بیرون بیاره هر خارسه گذاشته باشه براورده میسازم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. تعهد ادامه کمک مالی امریکا به افغانستان مورد استقبال حکومت افغانستان قرار گرفت. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به تازگی اعلام کرده که واشنگتن از سال 2018 تا 2020 سالانه 3 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکند. ریچارد اولسن همچنان گفته که حکومت ایالات متحده آمریکا از کنگرس می‌خواهد تا کمک مالی 1 میلیارد دلاری را برای مصرف در بخش‌های اقتصادی در افغانستان تصویب کند. نورالله شایان در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید تعهد آمریکا برای کمک سالانه 3 میلیارد دلاری این کشور به قوای مسئله افغانستان نشان میدهد که افغانستان یک شریک متحد برای آمریکا و جهان است. سید ظفر هاشمی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان نیازمند کمک های دوامدار شرکای بین المللی افغانستان است.
حکومت ایالات متحده تعهد سپرده که کمک های خود برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میده. ما استقبال میکنیم و این خودش نشان میده که افغانستان یک شریک قابل اعتماد و اعتبار برای حکومت امریکا و مردم امریکا میکنیم.
ریچارد اولسن، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، در اظهارات خود در مرکز مطالعات شورای اتلانتیک روز سه‌شنبه گفته است که واشنگتن از سال 2018 تا 2020 میلادی سالانه 3 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد. این مقدار کمک رسما در نشست وارسا اعلام خواهد شد و قرار است این نشست تا 2 هفته دیگر برگزار شود و در آن کمک 15 میلیارد دلاری آمریکا و جهان تا سال 2020 میلادی به افغانستان اعلام خواهد شد. در متن سخنرانی ریچارد اولسن آمده است که پیش از نشست بروکسل حکومت آمریکا همچنین از کنگرس ایالات متحده تقاضا خواهد کرد تا سالانه 1 میلیارد دلار کمک اقتصادی به افغانستان نیز تخصیص دهد. بر اساس معلومات تلونیوز، آمریکا سال 2001 میلادی بدین سو برای نیروهای امنیتی افغانستان 68 میلیارد دلار پرداخته است. ناتو و جامعه جهانی در نشست شیکاگو در سال 2012 میلادی وعده کرده بودند که تا سال 2017 همه ساله بیش از 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد. از این مقدار پول آمریکا 3.5 میلیارد دلار، ناتو 1 میلیارد دلار و حکومت افغانستان سالانه 500 میلیون دلار آن را متحد شده بودند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان از یک سو به تجهیز و تسلیحات نیاز دارند و از جانب مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک و همه جانبه جهان گره خورده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
جنگ بر تروریسم است. به خاطر از اینکه جنگ زودتر مبو بریم و ختم شوند، ضرورت است که ایالات متحده آمریکا، کشورهای ناتو اینا با ما کمک کنند.
از سوی حمد قلعه مرخیل که از آگاهان نظامی این مقدار کمک را ناچیز خوانده و میگوید نیروهای افغان نیازمند کمک های بیشتر هستند.
به نظر شخصی من این کمک بسیار ناچیز است. به خاطر اینکه ما در جنگ قرار داریم. ولی در حقیقت اگر شما مصارف جنگ ببینید، سالانه 3 میلیارد یا 4 میلیارد دلار خیلی کم پیسه.
آقای امرخیل تاکید دارد که نخست حکومت افغانستان باید آمریکا و متحدانش را قانع بسازد تا زمینی کمک بیشتر به نیروهای امنیتی افغان فراهم شود. به گفته وی در گام بعدی باید جلو حیف مل شدن این کمک ها هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجیش گرفته شود.
استقبال حکومت افغانستان از تعهد ادامه کمک های مالی ایالات متحده آمریکا به افغانستان گزارش بوده از نورالله شایان. وعده کمک میلیاردها دلار آمریکا به افغانستان چی پیام را میرساند؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگو با فاطمه عزیز عضو ولسی جرگه افغانستان پرسیدم.
اعتمادی که نسبت به مردم افغانستان پیدا کردن، اعتمادی که نسبت به افغانستان پیدا کردن، شاید این تصمیم گرفته باشند که افغانستان قربانی تروریسم بوده و قربانی تروریسم است. این افغانستان تروریسم ساز نیست، افغانستان فقط قربانی است و تهدید تروریسم به تمام جهان است. متاسفانه قربانیش مردم افغانستان است. از این خاطر شاید این تصمیم گرفته باشند. به هر صورت تصمیم خوبی است.
حکومت افغانستان باید برای مصرف شفاف این پولها و جلوگیری از حیف و مایل شدنش چی میکانیزم مشخص را ایجاد بکنه؟
حکومت افغانستان مبارزه جدیه به خاطر محو کامل فساد اداری، محو کامل فساد مالی که در افغانستان وجود داره، از بند بردن سیستم های مافیایی که در افغانستان وجود داره. به این خاطر باید مبارزه صادقانه و جدی بکنه. از خاص افرادی که ملوث هستن، از خاص افرادی که در گذشته پول های ملت حیف و مایل کردن، اونا را از اگر در بسهای کلیدی و یا در مقام های ارشد وجود داره، هر سطح سویه که از اونا را باید از کار برکنار بکنن و اشخاص صادق و تندوست اینا را به شایسته را در پوستهای کلیدی و یا هم در هر تمام بخشهایی که یعنی کار را به اهل کار باید بکن.
بدون شک به گفته شماری از مقامهای فعلی و پیشین حکومت افغانستان در گذشته در حیف و مایل شدن پولهای جامعه بین المللی در افغانستان چهره های خارجی هم دست داشتن. فکر نمی کنین که کشورهای کمک کننده با افغانستان هم مسئولیت دارند تا نگذارند خارجی ها از این پولها سوء استفاده بکنن؟
واقعا این یک امر انکارناپذیر است که در گذشته هم فساد که در افغانستان وجود داشته اسناد زیادی وجود داره که در این تنها داخلی ها یا افغان ها نه بلکه خارجی ها هم دخیل بودن. این یک موضوع واضح است و با ثبوت و اسناد در ادارات مختلف اسناد وجود داره. و این پیشنهاد قبلا هم حکومت افغانستان داشت که اگر این پول هایی که به اصطلاح کمک میشه از طریق وزارت مالیه افغانستان از این طریق اگر به مصرف برسه بهتر است. به هر صورت هر دو طرف باید یک زمینه قاعده را برای شفافیت کارها و مصارف از این پولها به وجود بیارن تا که به اصطلاح جلو فساد گرفته شود.
این کمک های آمریکا بر افغانستان بخصوص در بخش تقویت و تجهیز نظامیان افغان چقدر مهم است؟
امروز ما میتونیم که نیروهای امنیتی ما از نظر تجهیزات، از نظر امکانات، از نظر تربیه لازمه که باید داشته باشن در عرصه اردو و پلیس متاسفانه ندارن. بنابراین ما فکر میکنم که باید به این راستا از این فرصت دولت افغانستان در مجموع خاصتاً حکومت افغانستان استفاده عظیمی خود بکنه.
فاطمه عزیز عضو ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرگ به مداخله‌گران شعار است که صدها معترض امروز در کابل سر دادند. معترضان خانه شامل ساختن اداره استخبارات پاکستان یا ISI در لست سیاه سازمان ملل شدند. تمیم اخگر به محل برگزاری این تظاهرات رفته بود.
تعریف جنگ اعلام ناشده پاکستان در افغانستان، جلوگیری استفاده از نام اسلام در جنایت توریستی، شامل ساختن شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI در لست سیاهی سازمان ملل و توقف کمک های جامعه جهانی به پاکستان خواستهای عمده این مظاهرچیان را تشکیل می دهد. اعضای احزاب سیاسی، فعالین مدنی و مردم روز چهارشنبه با راه اندازی مظاهره در شهر کابل از آمریکا نیز خواستند تا با در نظر داشت تفاهم نامه امنیتی با این کشور در این جنگ از افغانستان حمایت کند. مجیب لحاظ یک تن از این اعتراض کنندگان بخشی از خطرنامه را چنین به خوانش گرفت:
پاکستان حکومتونه با افغانستان که دبل دبل مداخله کوي.
حکومت پاکستان به شیوه های مختلف مداخله می کند و آن را با الفاظ شدید تقبیح کرده و خواستار توقف آن هستیم. از جامعه جهانی می خواهیم تا این جنگ اعلام ناشده را تعریف کند. سازمان استخباراتی پاکستان که زیر چتر مقدسات اسلامی فعالیت می کند را در لست سیاه ملل متحد شامل سازد و باید کمک های نظامی و اقتصادیشان به پاکستان را بند کند.
قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که در این تظاهرات حدود 400 فرد به شمول شماری از چهره های سیاسی کشور اشتراک کرده بودند. این اعتراض ها در حال صورت می گیرد که پس از درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان در تورخم، به دلیل ایجاد تأسیسات نظامی، هیئت معزف شده افغان در اسلام آباد بر ایجاد میکانیزم برای حل این معضل تصمیم گرفتند. آنان همچنان گفتند که مقامات دو کشور بیشتر در این مورد در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای که قرار است روز پنجشنبه در تاشکند برگزار شود بحث کنند. در این حال شماری از مظاهرچیان میگویند که باشندگان هر دو طرف خط دیورن افغان هستند و هیچ قدرت نمیتواند آنان را تقسیم کرده و بینشان تفرقه افغانی کند.
از خاک خود دفاع کردیم و اطمینان کامل ان شاء الله امیدوار هستیم پاکستان سرتاج عزیز و کسای دیگه که با همچو مسائل دامن میزنن ایرمان و گور خواهد برد.
باید ما تظاهرات های مسلط‌آمیز خود را باید جریان بدیم تا حد و حدود ما معلوم شود که ما بتوانیم از حریم خود دفاع کنیم.
مظاهرچیان خط فرضی دیورن را یک خط تحمیلی خوانده، حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند و از جامعه جهانی و آمریکا خواستند تا نیروهای امنیتی افغان را بیشتر تجهیز کند.
تمیم اخگر بود که درباره مظاهره صدها تن در کابل گزارش میداد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک زن در ولایت هرات گردش را 200 هزار افغانی فروخته. زهرا 180 هزار افغانی قرضدار بود. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده ایم که با صدای زهرا آغاز می شود.
جلوتر که تا سالم بودم نگاه کنیم. بیتر بودم.
زهرای 30 ساله زیاد درد می کشد. عضو مهم بدنش را فروخته.
آبا این نداشتم که مثلا اگر که همین گرده خود می دونم به همین تا مشکلات من مفته کندی را جون که خود زده نمیتونم مریض می شوم به حساب همین تا دردا به وجود می نمی فهمم. می گفتم حتما خوب می شوم دیگه با دور از جون مرگ مردن یا همه جانب خدایه.
اگر قرضدار نمی بود گرده اش را نمی فروخت. 180 هزار افغانی قرضدار بود. قاچاقبران همسر زهرا را در ایران گروگان گرفته بودند. او قرض کرد و همسرش را از چنگ آنها نجات داد. پس از آمدن شوهرش به خانه، زهرا مجبور شد گردهش را بفروشد و قرض را بپردازد.
اینا رفتیدن به ایران رفتیدن میتنگا کنیم به دست قاچاق بر اینگا کنیم گرفته دی بودن و اینا گروگان بمونده بودن. اینگا کنیم به خاطر خرج به چکاخ و چیزی مجبور بودم خرج به چاخ بودم چیزی اینگا کنیم مجبور بودم که جمع کنیم از این به حساب شناس سارن اینگا کنیم بستانم پول میلی بودم که این پیه به چاخ اینا خلاشن بیا.
عبدالسلام همسر زهراست. او میگوید زهرا از ناچاری گردهش را فروخت است.
خانم ما گفت تو مرد خانه مانی، تو اگه گرده خور بدی سبا روز ما بیکار، تو پیش ما میفته که این خرج از این کودکان به گردن ما میفته که یا مجبورم ما برم گدایی کنم یا نه مجبورم برم به شرکت ها اینا که کارم پیدا نمیشه. دیگه به می حساب عظمی واسه این زن ما برف از می جلویتر خود گرده خور بداد مر نک دیش که گرده خور بدم.
گرده چپ زهرا را کشیدند. حدود یک ماه پیش در بدل پرداخت 200,000 افغانی به زهرا. از زهرا پرسیدیم که گردهش را در کدام شفاخانه به یک مریض پیوند کردند.
خودم شهر ایراد بوده اینگاه کنیم به شفاخانه لقمان حکیم این کار کردیم.
بگیم که کی عملیات کرد
شما؟ دکتر ایرانی آینا بودم اینگاه کنیم عملیات انجام.
زهرا باشنده ولسوالی گذره هرات میگوید شفاخانه خصوصی لقمان حکیم او را در یافتن خریدار گرده یاری رسانده. دکتر فرید احمد اعجاز مسئول شفاخانه لقمان حکیم و متخصص جراحی عمومی است. او خرید و فروش گرده در این شفاخانه را رد می کند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی این سوال را از دکتر اعجاز پرسیده.
چقدر اعتراض در دست شما است که افراد به خاطر نیازمندی های اقتصادی کلیه خود به دیگر
پیش با تو کسی به خاطر مراجعه نکرده؟ تعداد اندک مگر آمده بودم ما اون را پس جواب دادیم که این کار برای ما ارتباط نمیگیره. به قسمتی که کی گروه کلی خوب به فروش میرسونه، کی چه کار میکنه، کی مسئله و مشکل اقتصادی داره، اصلا به تیم شفاخونه و طبیب و دکتر اینا ارتباطی نمیگیره. ما بس کار از اینا کاری نداریم. بعضی وقتی که یک مریض کندید میشه که پیش از اون مریض باید پیوند انجام بشه، یعنی مرحله نهاییه که دیگه کلی از اون فعالیت نداره، یکی از خانواده از اون باشه، هر کس باشه که بیای حاضر شه ایثار کنه، فداکاری کنه، نظر به سالادید تیم مشورتی که داریم برای از اقتصاد با ما میگذاریم و از هر دو نفر هم موافقه میگیریم. کسی که گرده خواه برای از اون اعدام کنه، ما کسانی که تالک برخورد کردیم اکثریت از اونا از اعوان بودن، شکل ایموشنال بودن، یعنی احساسی بودن.
دکتر اعجاز می افزاید که عملیات پیوند گرده بالای چندین نفر در شفاخانه لقمان حکیم اجرا شده. او افزود در گذشته مریضان افغان که از عدم کفایه کلیه رنج می بردند برای اجرای عملیات پیوند گرده به کشورهای همسایه می رفتند و پول هنگفت می پرداختند. به گفته دکتر اعجاز، به منظور ایجاد سهولت برای این مریضان، شماری از دکتران این شفاخانه به دستور دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، در یکی از شفاخانه های ایران برای 7 ماه در بخش پیوند اعضای بدن انسان آموزش دیدند و حالا عملا کار می کنند.
اولین پیوند تاریخ 3/13/95 به شفاخانه تخصصی لقمان حکیم برای اولین بار در افغانستان. یک خانم 35 ساله گرده خود برای دختر خود به نام شرمیلا 11 ساله دختر از او بود ادا کرد و تونستیم که تیم جراحی موفق شدم که به شکل درستی او طفل از مرگ حتمی نجات بدم. و پروسی پیوندم پیش از اون موفق بود. مسئله خرید و فروشی در کار نبود و به تاریخ 14/13 جوزا 3-4 نفر دیگر کندید پیوند کلیه بودم که یک ماه تقریبا پروسی جر از تکمیل پروسای ماینات از اینا طول کشید و مریضا آمده پیوند شدن که اونا را پیش از اون پروسی پیوند انجام شد. اکثریت از اون اقارب از اون بودن و وضعیت عمومی اینا خوبه، امروز یا فردا مرخص میشن پس به خانه خبر میگن.
دکتر خلیل الله حبیبی یکی دیگر از مسئولان شفاخانه لقمان حکیم بر رادیو آزادی گفته است کسانی را که خواستند گرده هایشان را اهدا کنند به مریضانی که با مشکل عدم کفایه کلیه روبرو هستند معرفی کردند.
تقریبا تا حال در حدود 10-20 مریض با ما مراجعه کردند، کسایی که مثلا گرده خور اهدا میکنند. یک تعداد کمی از اینا رو ما با مریضا آشنا ساختیم.
وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی ندارد. در خصوص پیوند اعضا در افغانستان تا اکنون برای هیچ مرجع مجوز صادر نشده و قانون که پیوند اعضا را در طول عملش روشن میکنه زیر بحث است. از وزارت صحت عامه کمیته کار کرده با وزارت عدلیه مشترکاً روش کار جریان داره. این تا هنوز چنین یک قانون تصویب شده ما نداریم.
وزارت صحت عامه جلوگیری از خرید و فروش اعضای بدن انسانها را مسئولیت خودش می داند. اگر این وزارت نگذارد زنان دیگر فقیر و تنگ دست مثل زهرا گرده هایشان را بفروشند، آنها شاهد پیامدهای منفی این کارشان نخواهند بود. زهرا شاید می خواست کودکان بیشتر داشته باشد، اما حالا که یک گرده ندارد، در خانهش دیگر کودک هم به دنیا نخواهد آمد.
که مثلا اگر امی عملیات انجام می شد، می گفتن که مثلا تو در این دیگه صاحب اولاد نمیشی.
گزارش تصویری هم در این مورد تهیه کرده ایم که در صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی قابل تماشا است. آدرس صفحه اینترنت ماست azadiradio.com. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرها با شماست.
مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که امروز در انفجار یک بم کنار سرک در شهر جلال آباد یک مامور پلیس و یک غیر نظامی کشته و دو فرد ملکی زخمی شدند. مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند که یک تن به اتهام همکاری با مخالفان مسلح از سوی یک شخص مسلح غیر مسئول در این ولایت در ملای عام حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که این جرگه مقام های ارشد امنیتی را به دلیل افزایش اختطاف ها و چگونگی موجودیت افراد نفوذی طالبان در میان نیروهای امنیتی هفته آینده فرا میخواند. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه جرمنی با هشدار این که اتحادیه اروپا در معرض خطر تقسیمات جدید قرار دارد میگوید صلح در اروپا به آسانی به دست نیامده است. و رئیس جمهور روسیه امروز به دوما یا پارلمان این کشور گفت روسیه در زمانی که به گفته او با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد باید روی امنیت داخلیش فکر کند.
تشکر از ستار فروغ. از اعدام یک فرد در ولایت فرا در روز روشن و در انظار عامه خبر می رسد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت، اما حالا حمیرا الکوزی در مورد تحولات مهم ورزشی برایتان می گوید.
ورزشکاران تیم اتلتیک خفیف کشور جهت اشتراک در 26مین دور رقابت‌های بین‌المللی این رشته فردا عازم قزاقستان می‌شوند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از جنوب افغانستان دو ورزشکار دختر و سه پسر، یک مربی و یک هیئت شرکت می‌کنند. و اساس معلومات آقای پیمان، رقابت‌های بین‌المللی اتلتیک خفیف از تاریخ 4 الا 7 مای سرطان در شهر آلماتای قزاقستان را اندازی می گردد. با ادامه مسابقات رمضان کپ تیم کرکت باسان تیم کرکت جوانان را شکست داد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم کرکت باسان در 20 اور با از دست دادن 8 بازیکن 133 هدف تعیین کرد که تیم کرکت جوانان با تفاوت 5 دوش نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل نماید. مسابقات رمضان کپ از آغاز رمضان بدین سو در کابل، قندهار و ننگرهار آغاز شده و الا 26 رمضان ادامه دارد. به اساس معلومات آقای هوتک، مسابقات کرکت در کابل میان 10 تیم و در قندهار میان 40 تیم را اندازی شده است. و به سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا قرار است امشب تیم‌های فوتبال آیسلند و اتریش و تیم فوتبال مجارستان با پرتغال با هم رقابت کنند. به اساس معلومات یوفا یا فدراسیون فوتبال اروپا، در بازی شب گذشته تیم فوتبال ترکیه 2-0 چکسلواکی را شکست داد و همچنان تیم فوتبال کرواسی 2-1 بر تیم فوتبال اسپانیا پیروز شد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که در فرانسه جریان دارد الا 10 مای جولای ادامه خواهد داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر هم گفتیم، از اعدام یک فرد در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب در روز روشن و در انظار عامه خبر می رسد. به اساس گزارش ها یک قماندان نیروهای خیزش مردمی این فرد را که گفته می شود با طالبان همکاری داشت اعدام کرده. این که اصل قضیه است، چی قرار است مصطفی صدیقی با احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفتگو کرده.
برقری تزادشان ولسوالی گرزیوان که از مرکز ولسوالی قریه حدود 17 کیلومتر فاصله داره، شخصی با نام قاری محب الله که عمل ماین گذاری دست می زده و با مخالفین همکاری داشته و همین شخصی که ایره بدار زده و تیرباران کرده، ایره پدرش باعث قتل شده بوده و از اعضای خانوادهش مجروح ساخته بوده و ایره بالفعل دستگیر میکنه. از اعترافات میگیره، اسناد میگیره، سیدی و صدا میگیره که اعتراف میکنه که بله یعنی عمل انجام داده و ایره میگیره دو جد القابض میکنه و تیرباران میکنه.
عامل این قضیه کی هست جناب بیدار میدانین؟
از طریق افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته. خدمت شما عرض کردم که زمانی که پدر خدا یا اعضای خانواده خدا به یک عمل ماینگذاری از دست میده و خدا کنترل کرده نمیتونه و ایرم سرش ثابت میکنه و اثبات میرسانه کم تکاری کرده در حالی که باید نمیکرد ولی عمل انجام داده، ولی ما در این راستیت توضیح کردیم دایره تطبیع بکنن و با عامل اصلی ازی برخورد صورت بگیره از مجرای قانونیش.
این نیروهای مردمی یا خیزش مردمی که شما گفتین، آیا تحت کنترل شما هستند، تحت کنترل حکومت محلی، اداره محلی در فاریاب؟
در ولایت فاریاب حدود 6000 یا بیشتر از 6000 افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد. حدود مناصفه یا بیشتر از این نیروها در کنار قوت‌های امنیتی ما حضور دارند، در عملیات‌ها اشتراک می‌کنند. واقعاً اینا را موجودیتشان در مسائل امنیتی در اجرای عملیات‌های ما خیلی تاثیرگذار است. ولی مناصفه یا کمتر و بیشتر از این نیروها افرادی هستند که اینا باعث آزار اذیت مردم شدن و میشن، باجگیری میکنن، دست به چنین یک اعمالی که بیروز رخ داده بعضی وقتا دیتا عملا دست میزنن. ولی در راستا اداره محلی هم برنامه خدا داره، انشالله امیدوار هستم که این برنامه روی دست گرفته شود و عملی شود و به این نگرانی ها به نقطه پایان داده شود.
خب از نظر شما چقدر نگران کننده است چون این محکمه های صحرایی که افراد می آیند و قانون را به دست خود می گیرند؟
واقعا چون این عمل های خودسرانه نگران کننده است، باید از طریق ارگان های زیرت تحقیقات صورت بگیره تا این مراحل شوایی موضوع دوسیش تکمیل شد، بعد از فیصله محکمه بخواهند باید این حکم تطبیق شود.
احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. رئیس جمهور روسیه به چین می رود. هدف این مسافرت تحکیم روابط میان دو کشور رقیب است. اما موانع بر سر را وجود دارند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آخر هفته به چین سفر کند و گزارش اسوشیتد پرس پیش و پیش مقام های هر دو کشور می گویند که این سفر به هدف تقویت روابط و همکاری استراتژیک میان دو کشور کمونیست رقیب انجام می شود. اسوشیتد پرس می گوید با وصف همچشمی میان مسکو و پیکینگ دو نکته از عوامل پیش برنده همکاری میان روسیه و چین است. یکی تمایل مشترک برای رویارویی با آنچه دو کشور تلاش آمریکا برای تسلط جهانی می‌خوانند و دیگر هم روابط شخصی نیرومند میان پوتین و همتای چینیش شی جین پینگ. همین است که پوتین روز شنبه با شی می‌بیند. اما موانع بر سر راه موجودند هم در روابط با چین و هم با غرب. به اساس گزارش، میزان تجارت میان روسیه و چین به گونه چشمگیر کاهش یافته و پروژه های بلند بالا هم تا اندازه زیاد روی کاغذ باقی مانده است. به اساس گزارش، میزان تجارت میان مسکو و پیکینگ از نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال به چیز بیش از 60 میلیارد دلار در سال کاهش یافته و دلیلش هم عمدتاً کاهش نرخ روبل واحد پولی روسیه در برابر اسعار خارجی بوده است. با تحلیل اسوسییتد پرس، مسکو زیر بار تعذیرات غرب هم رفته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در پی الحاق شبه جزیره کریمیا در مارچ سال 2014 بر مسکو تعذیرات وضع کردند. در ادامه این گزارش از اسوسییتد پرس آمده که این تعذیرات فلج کننده مسکو را از دسترسی به بازارهای جهانی و نیز تکنولوژی های عصری بی بهره ساخته است. مسکو از اشتراک در نشست 8 قدرت صنعتی جهان موسوم به G8 هم بی بهره گشته است.
مصطفی صدیقی گزارش میداد. از همراهیتان تشکر. حالا درامه 1001 شب را بشنوید.
1001 شب، 1001 گپ.
بود نبود یک ماهیگیر بود که یک بار فکر کرد که ماهی گرفته، اما وقت چوب ماهیگیری خود بلند کرد، دید که یک بوتل در چنگک بند مانده. او بوتل باز کرد و یک جن از بوتل بیرون شد.
خب، اما معمولا روشم این قسم است که تو گفتی. همه هزار سال پیش قسم خوردم که هر کس من از بوتل بیرون بیاره، هر خواسته گذاشته باشه برآورده میسازم. اما بعد از گذشت 1000 سال دیگه نامید شدم و قسم خوردم که هر کس مرا آزاد بسازه هیچ چیز برش نمیدم.
همه بسیار نادلانه است.
میفهمم، اما می قسم است دیگه.
خب، حداقل ضرر خو نکدیم.
راست ضرر کردی. ببین، بعد از 2000 سال بعد بسیار عصبانی شدم و قسم خوردم هر کس که من آزاد بسازه او را نابود میسازم.
چی؟ تو میخوایی من را نابود بسازی؟ اما من تو را کمک کردم.
میفهمم که کار اشتباه است، اما من قسم خوردم و باید در قسم خود استاد باشم. قوانین ما جنها همین قسم است. خب، حالا میخوایی چه قسم کار را انجام بدم؟ با تنابدار
با یک انگشت زدن جن یک تیره پدیدار ساخت و بعدن چرخش داد.
اما من نمیخواییم.
بچرخ بچرخ بچرخ، چه قسم میخوایی بموری؟ هیچ کس نمیفهمه.
تبریک کن.
چی؟ آه، مردن با قطقتک، انتخابه بسیار خوبه.
جن چرخش تایره توقف داد و به شکل یک پر در زمین افتاد.
تو نمیتونی این بر رو بکشی؟
چرا نمیتونم؟
بخاطر که باید اول یک دوستان رو بشنبی.
چرا؟
به خاطر که وقتی این دوتا نبشنوی از قد قطع که ما منظرم قد شدی و تو بشنم.
آه، تو راسته، شروع کنه. اما دو سال داخلی بود، هم زندانی بودم. چند دقیقه تفاوت نمیکنه. شروع کنه دیگه همیاله. شروع کنه دیگه گفتم، بگو برم.
درست است، ادلاسان در مورد ماهی است که یک بار گرفته بودم.
آه، بسیار خسته کن.
به صبر داشته باش، جالب خود شد. او ماهی را گرفتم داخل قایق ماندم. اش همین قسم بود که بسیار متعجب شدم. لطفا به ما آسیب نرسان. تو میتونی گپ بزنی؟ بله. مطال ندارم که یک ماهی گپ بزنه. میخوایی امره ما چی کنی؟ میخوایم تیرا خانه ببرم و با خانمم بتم تا بر نان شب تیرا پختک کنم.
یک دقیقه صبر کن. یه سنو دلانه نیست، من خود حقیقت کدام کار پت نکدیم.
بله درست است، اما ما به غذا ذره داریم، من ذرت میخوایم. یک دقیقه صبر کن. چه شده؟ تو نمیتونی مره بکری؟ چرا نه؟
بخاطر که میخوایم قبلش برای داستان بگویم.
چرا؟
بخاطر که اگه داستانم بشنوی من نمیخوری، من مطمئن هستم.
خب، فکر نمیکنم، اما درست است، میشنوم.
خب، حالا بشنو. راستش من قبلا یک ماهی نبودم. یک زمان بسیار پاهای تراز داشتم.
تو یک عصب بودی؟
نه، من کسی بودم که سوار عصب می شدم. من یک شهزاده بودم.
گفتم یک شهزاده شهر بودم. درست است، مدرد می خواهیم.
در جنگل از گوانی می کردم که ناگه ها.
یک گرگ سر شهزاده و اسبش حمله کرد. اسب سر دو پای پیشوری خود استاد شد و گرگ در یک درخت زد. شهزاده شمشیر خود کشید و خواست که گرگ از بین ببره که ناگهان متعجب شد.
نزبر
تو گپ زده میتونی؟
بله، لطفا مرا نکش. یک دقیقه صبر کن. چطور امکان داری یک گرگ گپ زده بتانه؟
همین قسم که یک ماهی گپ زده میتانه.
نکته خوبی بود.
مزایم خوب. بازگر گفت.
یک پس که میخوایم برات بگویم.
چی؟
یک داستان.
چرا ما باید به داستان تو گوش کنم؟
به خاطر که اگه داستان بشنوی از کشتن ما منصرف میشی.
درست است، بگو.
اما من هنوزم نمیفهم که چطور یک گرگ میتونه گپ بزنه.
من گرگ نیستم، من یک جادوگر هستم.
یک جادوگر؟
یک جادوگر؟
جن مرد ماهیگیر دید که برو ای قصرم میگفت.
خب باش که موضوع برم روشن شوه. ماهی را که تو گرفته بودی در واقع او یک شاهزاده بود و او توسط یک گرگ جادو شده بود و به یک ماهی تبدیل شده بود.
نه، او جادوگر نبود که تبدیل به یک ماهی کرد.
پس کی کار را کرد؟
یمو سوالی بود که ما از پیش ماهی پرسن بکن.
او به قصه خود ادامه داد.
خب پس کی تو را به ماهی تبدیل کرده؟ بگو نه؟ به اونجا هم خاطر رسیدیم. حالا کجا بودیم؟ در گرگ. بله، او گرگ از من خواهش کرد که
لطفا مرا نکش.
چرا نکشم؟ تو میخواستی مرا بخوری؟
نه نمیخواستم، ما میخواستم مرا تختار بدم.
خب اختار در مقابل چی؟
در مقابل جادوگر شیطان.
جادوگر شیطان؟
امو که در جنگل زندگی میکنه، شکارچی ها یکی از کازان ها را شکار کردن. حال او هر کسی در جنگل میگیره به حیوان تبدیل میکنه. از همین خاطر تو باید تیزه بیرون شدی.
آه، تو از من توقع داری تا داستان تا باور کنم؟ مرا چه فکر کردی؟ یک احمد؟
بسیار دیر شده، برو.
شهزاده روی خود در داد، جادوگر دید.
شهزاده احمد، با وجودی که خودت میفهمی که مالک جنگل ماستم باز اینجا آمدی یا؟ شوال من تو را نمیرم. بگو که تو قسم تو را از بین ببرم. مثل موش، مثل ماهی باید تو بچر خانمه، بکن.
با یک اشاره انگشت جادوگر یک تیره نمایان ساخت و بعد چرخاندش.
صبر کن.
چی شده؟
تو نمیتونی مرا به یک حیوان تبدیل کنی.
چرا نمیتونم؟
بخاطر که ما میخوایم یک داستان برات بگویم.
یک داستان؟
بله.
چه قسم یک داستان؟
خب، این داستان در مورد یک جادوگر است، یک پادشاه با یک قصر.
در مورد پادشاه؟
آه بله. او خوب بهترین قسمتی داستان است.
واقعا؟ درست است، من بشنوم.
او پادشاه در قصر زندگی میکرد و هر شب یک جشن بسیار کلان برگزار میکرد. جشنای بسیار پر سر و صدا همراه با موسیقی بلندتر تا از فاصله های دور میتونستی بشنوی.
آه، مرا در خواب نمیمونه.
بعضی از مردم از این کار پادشاه به تنگ آمده بودند.
امو جن دور برای یک خانم پیر زندگی میکرد که همیشه به خاطر محافل ناراحت میبود.
اه برو مرایی جوده خوب کدن بار دیگه ایچه نبیای مزایمتم نکو.
اما شاه پروایشه نداشت.
اه چو باشه پیرکی.
ام
همو پیرزنه که بود او جدیران بلد بود. از او شب به بعد پادشاه برای همیش بیدار بود. هر چقدر که کوشش میکرد خوابش نمیبود. بسیار کارا را امتحان کرد اما هیچ فایده نداشت و هیچ خوابش هم نمیبود.
پاچه را چی شده دیگه بگو؟
به او هم خواد رسیدیم و جادوگر هم از طریق پاچه او را پیدا کرده نتانست رفت تا جنگل زندگی کنه و همونجا بود که با یک زندگی روبرو شد.
بسیار عالی است.
او جادوگر در حال خوردن یک حیوانات بود و میخواست و او را بگو. در این زمان پادشاه از بیخوابی در روی خانه قدم میزد تا اینکه یک زن به نام شهرزاد به کمکش آمد. او داستانه برش گفت و او هم خوابش بود.
و این قصه آخر شهزاده قصه ماهی و قصه ماهیگیر بود. اما جن راضی نبود. ما برات قصه گفتم، حالا با آرامی بخواب.
صبر کن، او ماهی چه شد؟ او هیچ وقت پس به شهزاده تبدیل نشد؟
بله، اما او یک داستان دیگه است.
و نه ماهیگیر راضی بود.
اما او جادوگر چه شد؟ برای همیش یک گرگ ماند؟
این دیگه یک داستان دیگه است.
و جادوگر هم راضی نبود.
اوه، پس او خشتیب چه شد؟ او برای همیش اما تو ماند.
این دیگه یک داستان دیگه است دوست من.
و اما قسم شهزاده و ماهیگیر منتظر بودند تا او قصه خود خلاص کند. اما قصه باید یک وقت دیگه گفته می شد. این بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزار و یک شب، هزار و یک گفت،
شهر لهوان یکی از شهرهای قدیمی چین بود که شغل مردمش ماهیگیری بود. یکی از مردمان او قریه بعد از سفر طولانی به خانه برگشت. این نام یک شهر کوچک ماهیگیران در چین است. او از جایی به نام شنزان برگشته بود.
شنزان!
او چی گفت سرسی چی گفت؟ خدا رو خوبه چی رو دیده باید بفهمیم.
پشت او تپه هاست، جایی که مردم های ظالم ببخشید حقی که دیگه خود ظلم میکنن. اونجا هم بگیش هم اونجا.
این بیچاره چی شده؟ خدا هم کمکش
کنه. مثلا چه قسم ظالم؟
اونا یکی دیگه خود در فایی بسیار کلان میجوشونه و اونا یکی دیگه خود با چوب میزنن و خوراک اونا فقط خزنده هاست و اونا بسیار خطرناک هستن.
مردم لیهو به خاطر گفتایی که شنیده بودن بسیار ترسیده بودن. از امی خاطر یک دیوار بسیار بلند ساختن. ساختن و دیوار سالها طول کشید، اما این کار تمام شد. دیگه از دست مردم شنزان به امان بودن. اطفار شهر لیهو یاد گرفتن که هیچ وقت از دیوار بالا نشن و دیگه ای کارا را نکنن. توسط مردم شمزان به دام خاطف دیدن. از تو گذشت. هیچ کس دیگه خوب فکر نمیکد بجز یک بچه کوچک کنجکاو. او تصمیم گرفت که با دوست خود شنگ در دیوار بالا شود.
امین، ای کارا با فایده ما نیست، لطفا دیگه انجام ندیم.
تشویش نکو، کسی در این مورد نمیفهمد.
امین، ما نباید این کارا بکنیم.
میخواییم ببینیم او طرف دیوار چی است.
درست است. اینا خوش شدی؟ حال میشه که بریم؟
چی گفه سنگ؟ میترسی که مردم ما را نگیرن ها چطور؟
امینگ دلب دیوال رفته و به اذیت کردن شنگ شروع کرد که خش زیر پای او خطا خورد و او به طرف دیگه دیوال افتاد.
امینگ خوب استی؟
بله.
با افتادن از سر دیوال بند پای امینگ بیجا شده بود. او بسیار کوشش کرد که دوباره از سر دیوال بالا شود، اما کوشش او بیفایده بود. هر بار که کوشش میکرد در خندق گل زیر دیوال میفتاد. ناگهان یک سایه بزرگ بالای سرش رسید. او دید که یک جنگجوی بزرگ بالای سرش استاد است.
من کجاستم؟ لطفا مرا غرض نگی.
شنگ از بالای دیوال دید که جنگجوی شانزن امینگ را داخل جنگل میبره. وقت چشم امینگ باز شد، دید که روی یک تخت عجیب و غریب است. یک زن بالای سرش استاد بود و یک چاقوی بزرگ در دستش بود. او یک سیب توته کرد و به دست امینگ داد.
ما میخوایم خانه برام.
امینگ کوشش کرد که از جای خود بلند شده فرار کنه، اما درد شدید را احساس کرد.
پای ما.
وقت از دیوار افتادی زخمی شدی. بیا دست ما بگی.
امینگ روی خود درد داد و یک دختر جوان دید. او کمکش کرد. زن نزدیک یک دیگ بزرگ پر از آب جوش استاد بود و شورش می داد.
نه این آبته بانن که برام.
تو گل پر شدی، باید حمام کنی.
واب برام امکادان است.
تو چی فکر کرده بودی؟
فکر کردم میخواین مرا جوش بدین.
شاید مردم شهر شما این قسم کار میکنن، اما ما این کار انجام نمیتیم. فکرت بگی که صابون دندان نگیرید.
در این حال شنگ وحشت زده به شهر لهوان برگشت.
اومد دیجانگ.
شنگ با عجله پیش پدر امینگ رفت.
دیجانگ بالاخره رسیدم. خوب شد رسیدم.
چی شده شنگ؟
مردم شنگ زنگ امینگ گرفتن.
چی؟ تو مطمئن هستی؟
بله، ما در سر دیوار بازی میکردیم. برش گفتم که اونجا نباید بریم، اما هیچ کپا گوش نکرد. ناگهان از سر دیوار پایین افتید و مردم شنگ زنگ آمده او را بردن.
بچه ما؟
حالا چی میکنی؟
حالا ما براتون میگم او اشیاد حق بچه ما چی خواهد کردن. خدا میدانم، حالا کاری کردن نمیتونیم.
بله، راست میگی.
اوه خدا، او بچه نازدانه مال پیش از دواز.
بعد قریه شانزن
نان شب آماده است.
امینگ در کنار دسترخان مجلل ششته بود.
تو بسیار خوش شانس هستی.
من معمولا کنار دیوار زیاد به شکار نمیرم، پس آن دکتر به خاطر معاینه پایت اینجا خواهد آمد. ایره نمیتونم بخورم.
پیش روی او یک کاسه مانده شده بود. در کاسه چیزی بود که مثل کره معلوم می شد.
چرا؟
به خاطر که خوشم نمی آیه.
این کرم نیست، اینا نودل هستن.
چی؟
نودل، این ناز برن جور میشن. دیدی؟
امنگ یک لقمه خورد.
ای، بد نیست. فکر میکردم شما مردم کرم میخورید.
ای گپارا تو از کی یاد گرفتی بچه؟
در شهر لهوان، پدر امنگ یک تعداد جنگجویان را جمع کرده بود تا رفته بچه خود نجات بده. اونا طرف دیوار حرکت کردن.
بیای که بره.
شنگ و دیگه اطفال قریه مخفیانه اونا را تعقیب میکردن.
ای بوشار باشه.
در این حال در قریه شانزن یک دکتر پای امنگ ماینه میکرد.
تو بسیار خوش شانس هستی، پایت فقط ضربه خورده.
دکتر از پای امنگ چیزی بیرون کشید که مثل یک ناخون دراز بود.
هی تو چی میکنی؟
او میخوایم زودتر خوب شوی بچه.
نمیمانم، من این کارا خوش ندارم.
ای فقط یک سوزن نازک است.
این سوزن طبی هست امنگ، تا به حال نامش شنیدی؟
نه.
وقت دست ما آسیب دیده بود ایرم تان کردم.
دکتر یک سوزن طبی را در پای امنگ فرو برد.
در احساس میکنی؟
نه، بسیار احساس خوب دارم.
وقت پایت کاملا خوب شد باز ایرم میکشم.
پس گپایی که در مورد شما گفتن دروغ است تو؟
ای بسیار یک کار احمقانه است.
امنگ بسیار تعجب کرده بود و گپایی که از مردم شنیده بود اصلا برای شایران کننده بود. بعد از چند قپای امنگ بهتر شد. لنگ به دیدن او آمد.
میتونم ازت یک سوال کنم؟
چی؟
چرا از دیوار بالا میرفتی؟
میخواستم ببینیم او طرف دیوار چی است.
من هرگز تو یک کار نمیکنم.
چرا نمیکنی؟
چون پدر و مادرم برام گفته بودن که مردم شهر شما خطرناک هستن، اما تو هیچ خطرناک به من معلوم نمیشی.
خب برام هم گفتن که شما خطرناک هستین.
امین قادر بود به کمک عصا را بره. لنگ او را به چکر قریه برد.
شما ممت هستین
واقعا؟
مطمئن هستی که میتونی؟
امنگ پای خود را تکان داد.
من خوب هستم، ببین کاملا خوب هستم. اونجا چی گپ هست؟
کانجی
او چی هست؟
خوشت خود آمد.
لنگ امنگ را در یک میدان برد، جایی که بسیار مردم جمع شده بودند. اونجا دو گروه اطفال استاده شده و هر کدام چوبه بر دست داشت و سر همدیگر هر میزدن. هر گروه طرف همدیگر دویده و چوبها را بالا کردن. امنگ به مشکل دیده میتونست. بعدن مربی اشپلاق کده توپ در بینشان انداخت و اطفال توپ طرف هم دیگر می زدن.
اونا چی میکنن اونجا؟
تیمان در مقابل یک دیگه خود مسابقه دارن. آفرین!
بالی بزنیم، بالی افرین نمیشم، بفرمو،
ما قبلا در این مورد شنیده بودم، اونا یکی دیگه خود واقعا میزنن؟
بله، باید کارم داد کنن.
ای بسیار بد است.
بسیار جالب است، ببین شروع شد.
بله
میدان هاکی؟ اونا هاکی بازی میکنن؟
ما این را کنجی میگیم.
آه ما همیشه بازی رو در خانه انجام میدیم.
شما هم کنجی بازی میکنید؟
نه ما هاکی بازی میکنیم، اما همین چیز است. کاش فامیل و دوستایم اینجا میبود تا این را میدیدن.
در این حال پدر امنگ و جنگجویان شهر لهوان از جنگل بیرون شده و سر شانزن حمله کردن.
بگیریدشان، آرام باشه.
پدر امنگ او را دید.
اوه این اینجاست، ببینید این مردم و وحشی چی بلای سر بچه ما آوردن.
وقت او اثار زیر بغل بچه خود دید، فکرش بسیار خراب شد.
نه پدر، چیزی نشده، من خوب هستم.
جنگجویان شانزن اسلحه خود برداشته و در برابر جنگجویان لهوان قرار گرفتن.
اونا را نابود کنه.
ما شما را نابود میکنه.
شما بالای مملکت این.
شما بچه ما را دزدی کردین.
ظالما.
شما وحشی ها.
اما امنگ و لنگ در بین هر دو ارتش قرار گرفتن.
بس کنن کلتان.
این بسیار مسخره است.
اونا وحشی نیستن
و مردم لیهون هم خطرناک نیستن.
اه وقتی ما زخمی شدم اونا مرا کمک کردن. هر گپی که شما در مورد اونا با ما گفته بودین اشتباه است. یه دوست
و ای هم دوست ما است.
شنگ و بقیه اطفال قریه لهوان دویده آمدن تا سیل کنن.
هی بی بی اونا کی بازی میکنن؟
این کنجی است.
اطفال لهوان و اطفال شانزن بازی کنجیر در بین هم شروع کردن. بزرگ سالان تماشا و تشویق میکردن. مردم شانزن کاسه های بزرگ نودل آورده و به مردم لهوان دادن.
میخواین امروی ما بازی کنی؟ کسی گشنه نشده؟
ایره نودل میگن؟
و کل چیز بخیر گذشت. بخیر از یک چیز. او دو نفره جور نمی آمدن و بالاخره جور آمدن.
ای بازی را هاکی میگن؟
نه ایره کنجی میگن.
هاکی میگن؟
کنجی.
او بله
کنجی از اومد روز میگم دیگه.
حالا متوجه شدین که نادیده گرفتن ترس میاره و علم دانش فهم و درک. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com